بعدی همراه باشید، پارسایان رو بشنوید، نکات اخلاقی از سیره و روش علما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین وحیدی.
سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، سرگشتگان کویت پروای سر ندادند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم او شام، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله بشیم. اگر اهل عمل شدیم کلاممون نافذ میشه. اگر مراقب اعمالمون باشیم اون کسی که بنا هست اثر در کلام ما قرار بده خودش قرار میده. مولای ما امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن چه بسا سخنی که از حمله کردن کارسازتره. به جای این که حمله بکنی، شمشیر بکشی، کلامی حرف میزنی، این حرف آنچنان نفوذی داره مشکلات رو حل میکنه. ما در وجود خود حضرات معصومین علیهم صلوات الله این نفوذ کلام رو دیده ایم. خطبه مولامون امام سجاد علیه السلام در شام چگونه همه را ساکت می کند و ورق رو بر می گرداند، یا خطبه زینب کبری سلام الله علیها چگونه تغییر اوضاع می دهد وقتی که اونها دارن تبلیغات می کنند. خدا به هممون توفیق بده اهل عمل به دستورات حضرات معصومین علیهم صلوات الله باشیم انشاءالله.
تو دانی که دیدن به از آگهیست، میان شنیدن سراسر توهیست، اگر هست خود جای گفتار نیست، ولی کن شنیدن چو دیدار نیست.
خدا رحمت کنه مرحوم شیخ مهدی مظاهری رحمت الله علیه، اون عالم بزرگوار که در اصفهان اهل خطابه و دعا و منبر و ترویج معنویت و روحانیت و بسیار اهل کار خیر بودند، در احوالات ایشون نقل میشه که خیلی کلام گیرایی داشتند. یه وقتی ایشون مشرف شده بودن مشهد، مسجدی هست در مشهد به نام مسجد ملا حیدر که مرحوم آیت الله مروارید رحمت الله علیه و مرحوم آیت الله ابایی اونجا نماز میخوندند. خب اون منطقه هم اصفهانی های زیادی بودند، چون نزدیک همون بازار سرشور اصفهانی ها جمع شده بودند. با همت مرحوم آیت الله مظاهری رحمت الله علیه دو تا خانه رو خریده بودند که یک زائر سرای مفصلی برای اصفهانی هایی که به زیارت میان بسازند. حالا موقع نماز ظهر شده، آمدن تو مسجد ملا حیدر نماز بخونن. بعد از نماز مرحوم آیت الله مظاهری رحمت الله علیه بلند میشن و میگن اگر اجازه بدید من منبر برم. خب مسجد مسجد قدیمی بوده، دیوارهاش نم زده بوده و اوضاع مرتبی نداشته. ایشون وقتی میرن منبر و شروع میکنن به صحبت کردن، میگن بعد از ابتدا و حمد و ثنا و اینا میگن که آقا جان این مسجد که مسجد درستی نیست، این مسجد نمزده خراب، در شأن این دوتا عالم بزرگوار که اینجا نماز میخونن نیست. همین الان من تقاضا مسجد رو بسازیم دو مرتبه. اصفهانی هایی که حالا همراه با آیت الله مظاهری هم آمده بودند میگن آقا ما میسازیم. ایشون به اصفهانی ها میگه که صبر کنید، شما تازه خانه ای خریدید برای زائر سرا، صبر کنید ببینیم دیگران چه میدن، اهل اینجا چقدر تقبل میکنن، هرچه مان شما اصفهانی ها بدید. یک نفر بلند شد گفت سیمانش رو من میدم، اون یکی بلند شد گفت آجرش رو من میدم، اون یکی بلند شد گفت فرش تبریزش رو من میدم، منبرش رو من میدم. هر کسی یه چیزی رو تقبل کرد با یک جمله‌ای که ایشون گفته بود این مسجد درست نیست و خوبه که در شأن این دوتا آله بزرگوار نیست و خوبه که دوباره ساخته بشه. هر کسی یه چیزی رو بر عهده گرفت و بعد هم مقداری هم ایشون برای آقایون اصفهانی ها قرار دادن. بعد از این که ایشون از منبر میاد پایین و هر کسی یه چیزی رو بر عهده گرفته بوده، مرحوم آیت الله عبایی رحمت الله علیه میان آقای مظاهری رو در بغل میگیرن و ایشون رو میبوسن و میگن که اگر من گفته بودم اینها یک ریال هم نمی دادن. این نفس شما نفس الهی بود، خدا این نفس رو به شما داده که وقتی یه حرفی می زنید این همه اثر می کنه و اینا همراه می شن. خدا رحمت کنه مرحوم حاج آقای کفعمی رحمت الله علیه، خب جزء فضلا بودن. ایشون نقل می کند که در محل ما، خب اون زمان مردم نیاز به حمام داشتن و حمام مناسبی هم نبود. روستایی ها می اومدن چند تا روستا با هم دیگه یک دونه حمام می ساختن، مسجد با هم می ساختن. هم مسجد اون منطقه خراب شده بود و هم حمام اون منطقه خراب شده بود. من اون آقای کفعمی میگه من انقدر حرف زدم و این طرف اون طرف رفتم تا بتونیم مسجد و حمام رو بسازیم، پول کمی جمع شد ولی دیگه امید نداشتم کسی بیش از این پول بده. کسی گفت بریم از مرحوم حاج آقای مظاهری رحمت الله علیه دعوت کنیم ایشون بیان اینجا منبر برن و پول جمع بکنیم. گفتیم عیبی نداره ولی ما دیگه پولامون از مردم گرفتیم، اگه ایشون اومدن و صحبت کردن و ما خجالت کشیدیم چی؟ کسی چیزی نداد چی؟ زشت نشه. میگن عیبی نداره، حالا ما کار خودمون رو میکنیم. وقتی رفتیم از مرحوم آقای مظاهری رحمت الله علیه دعوت کنیم همین رو بهشون گفتیم آقا ما هرچه پول گرفتیم مردم دادن، دیگه حالا نمیدونیم باز بیش از این پولی جمع میشه یا نه، ولی از شما دعوت میکنیم تشریف بیارید اینجا، زبان شما زبان خیر باشه، شاید مردم کمک بکنن. ایشون آمد بالای منبر رفت و از مردم بعد از صحبتهایی که انجام داد تقاضا کرد که مردم برای ساخت این مسجد کمک بکنن. شون میگه از هر چه که از اول تا اون موقع ما پول گرفته بودیم پول بیشتری جمع شد. عجیب این بود که از پشت پرده خانوم ها هی پول هی طلا چیزهایی رو میفرستدن و ما تعجب میکردیم که چقدر مردم کمک کردند. یه وقتی از ایشون پرسیده شد که آقا شما چجور به اینجا رسیدی که یه حرفی که میزنی اثر میکنه؟ مثلا در جمع بازاری ها می گفتن من دلم می خواد برای یتیم ها یه کاری بکنیم، سری بازاری هایی که وضع مالیشون خوب بود می گفتن چه کار بکنیم، ما در خدمتیم هر چه می فرمایید. خب دیگران این حرفا رو می زدن اثر نمی کرد. خود مرحوم حاج آقای مظاهری رحمت الله علیه می فرمود من به مادرم خیلی خدمت می کردم، مادرم رو خیلی دوست می داشتم، دور او میچرخیدم، دستهای مادرم رو میبوسیدم و مادرم همیشه برای من دعا میکرد. چون من روزخان بودم و روزخانی میکردم، منبری بودم، مادرم میگفت خدا اثر هر نفست قرار بده، ای کارایی که میکنی خدا اثر نفس قرار بده برای تو. و این دعای مادر منه که خدای متعال در این کلام من اثر قرار داده، مردم توجه میکنند و اینها از نعمتیه که خدای متعال به من داده. خدا به هممون توفیق بده با وظائف خودمون آشنا بشیم. اگر با وظائفمون آشنا شدیم و به اونها عمل کردیم، خدا جور دیگری زندگی ما رو سامان میدهد انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، از آن جست و جو آیدت کاستی، و از ایشان تو را گر ردایت خبر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر، تو مشنوز بد گوی و انده مخر.
صدای ماندگار، جلوه از جامعه دینی،
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت،
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود، در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود.
2759 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی درآمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن، نه پتو خاصی بود نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه می‌شد، نه از شهادت، شهادت واقعیت برای خودم معمول لازم افتخار بود، اصلا از شهادت باکی نداشتم، از مظلومیت بچه‌ها.
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد، روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز سلام، شبتون بخیر. به برنامه حکایت آزادگی امشب خیلی خیلی خوش اومدین. گفتن و شنیدن از آزادی و آزادگی و آزاد مردی همیشه دلنشین و شیرینه و ما هم با برنامه دیگه ای از مجموعه حکایت آزادگی و بازخوانی شرح زندگی یکی از آزادگان عزتمند کشورمون در خدمت شما هستیم. مهمان برنامه قبلی ما جناب آقای جمشید غلامی نتاج بودن و تا حدودی با ایشون و حکایت آزادگیشون آشنا شدیم. پاسدار عزیزی که در اوایل سال 61 و در عملیات فتح المبین به همراه تعدادی از همرزمانشون و بعد از دفاع جانانه از وطن و به شهادت رسیدن تعدادی از دوستان به اسارت حزب بعث در اومدن. امروز هم با ایشون همراه خواهیم بود و از شما میخواهیم با ما همراه باشین تا با این آزاده پر افتخار کشورمون بیشتر آشنا بشیم و خاطره هاشون رو بشنویم. توی این برنامه همنشین آزادگان عزیزی میشیم که سالهایی از عمر گرانبهای خودشون رو در اسارت گذروندن و با وجود تمام سختی‌ها و شکنجه‌ها از مسیر حق و حقیقت خارج نشدن و اعتقاد و ایمان خودشون رو در هیچ شرایطی از دست ندادن. غیور مردانی که نام و یادشون تا ابد در تاریخ ایران زمین باقی میمونه. خب جناب آقای غلامی، فرمودیم بعد از اسارت و سختی‌های اون سرانجام شما رو به اردوگاه الاماره منتقل کردن و اسارت شما رسماً شروع شد. می‌خوایم ببینیم برخورد عراقی‌ها با شما و دوستانتون چطور بود و روزهای آغاز اسارت به شما چطور گذشت.
رسیدیم به این پایگاه الاماره، اونجا من اشاره کردم که می‌خوام نماز بخونم. شما زبان عربی برگشت گفت که انتون مجوز، خدای شما آتش پرست هستین، نماز نمیخونید، نماز نیست. تا اینکه یه برادری آورده بودن از بچه های خرمشهر بود، بسیار برادر خوب، خب عربی بلد بود، گرفته بودن اونجا به عنوان مترجم. اینا آورده بودن و اون برادران اشاره کردن به اینا بگین که چی میخواین شما. بگشت من گفت که چی میخواین، اینا گفتیم با ما میخوام نماز بخونیم. بگشت گفت میخوان نماز بخونن. گفت بابا بهشون بگو ما میدونیم شما آتش پرست هستید، نماز نمیخونید. گفتیم بابا ما مسلمانیم، کی میگه ما آتش پرست هستیم، ما هم مسلمان، ما نماز میخونیم و فلا اینا. گفت خیلی خوب، برو وضو بگیر نماز بخون. واسه یه سنگ پیدا کردم همچنان سرم کنم، رفتم نماز بخونم، سرم یک بالا گردم، دیدم که عکس این جنوبر جلو ماست که تو اسارت بهش میگفتیم گراز. مرام برداشتم، تغییر مکان دارم. یه افسر اومد گفت چرا تغییر مکان دادی؟ گفتم خب در عقیده ما این است که جلوی تصویر نباید نماز خون. گفت ما میپرستیمش، شما جلویش نماز نمیخونی؟ گفتیم به من ربطی نداره، من میخوام نماز بخونم و جلوی تصویر نباید نماز خون. حالا این تصویر مال هر کی میخواد باشه. جامعه تغییر دادم، نمازمو خوندم.
دوستان همراه، آقای جمشید غلامی نتاج، بسیجی و پاسدار و آزاده عزیزی هستند که مهمان برنامه امروز ما شدند و داریم از حرفهای دلنشین ایشون بهره مند میشیم. در این بخش ازشون میخواییم که از اتفاقات روزهای اسارتشون برامون بگن.
لحظه گذشت خبرنگار روزنامه السوره امروز بریم عکس برداری و مصاحبه. اینجا نمیدونم حالا از این بند خدا من از کجا میشناخت، یه برادری بود، البته خب برادر نمیشه اسمش گذاشت، چون فردی که به هموطنش خیانت میکنه جمله برادر این مقداری برای آدم صغیره. من خدا، حالا من خدا میدونه که من از کجا میشناخت، چه اطلاعاتی از من داشت، من خودم که نمیشناختمش. ایشون ظاهرا تمام تشکیلات ما رو لو داد بود که ایشون سپاهی، اسمشان فلانیه، اهل فلانجا هست، ساکن فلانجا هست، کارهایی که ایشون کرد اینو که برای خود من تعجب‌آور بود، خودم یادم نبود اصلا این مسیری که ایشون طی کرد من خودم یادم نبوده که اون لحظه من پیرنمو در آورده بودم برای وضو، یک گمکن زمستونی تنم بود. این رفیق ما زارن این پیرن رو میذاره زیر سرش، ما هم حواسمون نبود، اینا میان یارو بلند میکنن این پیرن رو برمیدارن جیبارشون نگاه میکنن، جیبای قسمت جیبالای پیرنم نگاه میکنن، اونجا تصدیقم و کارت شناساییم با دو تا حکم ماموریتی که در ایران داشتم تو اون در میارم. عکسایی بودن که ریش نداشتم به این صورت که اون لحظه اونها ما رو میدیدن، بعد سر صورت و موها و افشان اینا نبود. اومده بودن مقایسه کردن، پرسیدن که پیرن مالی کیه، گفتم مال ایشونه. اومدن به من، حالا دیدم که عکس و تشویر در آوردن، گفتن این پیرن مال شماست، گفتم نه. گفت تو پیرن تر نبود، گفتم نه. گفت بابا چی اومده، گفتم همینطوری اومده بودم. گفت پیرن کجا در آوردن، گفتم نمیدونم. و این عکس مالتی نیست، گفتم نه. و اسمش چیه، گفتم علی. همینطور ناخودآگاه اسمو گفتم علی. تازه که اسم من تو اون کارت و ماموریت جمشید بود. و اسم پدرت چیه؟ دیدم علی بابا. اسم پدرم که علیه. گفتم خب اسم پدرم شیخ علیه. گفتم اسم پدرم هم شیخ علیه. گفت از کجا اعزام شدی؟ گفتم از تهران اعزام شدم. یه مقدار اونجا از من سوال کردن که دیگه از همونجا اسمم علی موند و اسم پدرم هم شیخ علی، فامیلیم هم غلامی دیگه. اون انتهای نتاج رو ازش برداشتم که با اون کارت و اون حکم ماموریت یه مقایسه داشته باشه. از همون اول ما را به عنوان سپاهی که من پاسدار هستم ما را جدا کرده بود با اون برادری که همراه ما دونام مجید قلاص که اونم الحمدلله اومده ایران.
در این بخش می‌خوایم کتابی در حوزه آزادگی به شما معرفی کنیم به نام کتاب تکه‌های کوچک سیب. این کتاب روایت مرحوم حسین علی رحیمی حاجی آبادی، آزاده ای از روستای حاجی آباد از توابع نجف آباد اصفهانه. حسین علی در سال 1360 به دارخوین رفته و بعد از اون در عملیات سامن الائمه، فتح المبین و بیت المقدس شرکت کرده. او در 17 آبان 1361 در عملیات محرم در حالی که به شدت مجروح بوده به اسارت نیروهای دشمن در میاد و همسر تازه عقد شدهش، مادر، پدر و همه خانوادش رو چندین سال به انتظار میذاره. این آزاده سالهای اسارت خودش رو در اردوگاه انبر، الانبار یا کمپ 8 سپری میکنه. مرحوم حسین علی رحیمی در سال 1364 به دلیل مجروحیت شدید مبادله میشه و به ایران برمیگرده، اما ایشون در سحرگاه 20 اردیبهشت 1400 مصادف با 27 رمضان 1442 هجری قمری رنج اسارت رو در این جهان باقی میذاره و به یاران شهیدش میپیونده. کتاب تکه های کوچک سیب که خاطرات این آزاده عزیزه به قلم آقای میثم رحیمی و ویراستاری خانم فرزانه قلعه قند در سال 1402 به همت انتشارات پیام آزادگان به چاپ رسیده. مطالعه این کتاب و خاطرات این آزاده عزیز رو به همه شما عزیزان پیشنهاد میکنیم. خب در ادامه برنامه حکایت آزادگی امشب از آقای غلامی میخواییم که از روزها و شبهای سخت اسارتشون برامون بگن و ما هم سراپا گوشیم برای شنیدن حرفهای جذاب ایشون.
حالا این روزنامه نگار از سوره اومد شروع کرد ما سوال کردن، از یه بنده خدای سوال کرده بود، ندادای بسیجم بود، گفته بود که گفت مسئولین مملکتی شما میگن که با هیچ کشوری نمیخوام رابطه برقرار کنیم، شما نظرتون در این باره چیه؟ گفت نه همین چیزی نیست، ما با تمام کشورها رابطه حسنه داریم، رابطه اقتصادی و به قول چیزی که بده بستون داره میگیریم و میدیم این فلا اینا. گم اصلا کدوم کشور؟ گفت با عراق. از عراق خوش میسته بود، افسر عراقی هم اونجا واسده بود، این سروان عراقی فارسی را متوجه میشد، همین تو خود داری گوش میده چی میگه اینا. برگرش گفت که چه رابطه با عراق دارید؟ گفت عراق میره تانک میخره، ایران عملیات میکنه، خب نصفش ما میگیریم، نصفش هم منهدم میشه، یه مقدارش از خودش میمونه. این بهترین رابطه اقتصادی که بنده خدا رو با مشت و لگد و به هر شکلی بود واسه از اون منطقه دور کرد، مثلا محیط خبرنگار. نوبت به ما رسید، به ما گفت که آیا شما موافق هستین که با هیچ کشور رابطه نداشته باشید؟ گفتم من موافق نیستم با هیچ کشور رابطه نداشته باشه ایران. و موافق هستیم، ولی هر رابطه ای که کشور ما را زیر سلطه خودش قرار بده ما هیچ وقت حاضر نیستیم با اون کشور رابطه برقرار کنیم. بعد خبرنگار خیلی آدم یه چیز بود، مثلا چایی باید از کلکته بیاد، آیا شما مخالف وارد این چایی هستیم که از کلکته بیاد؟ گفتیم نه، ما مخالف ورود چای از کلکته به ایران نیستیم، اما اگه قرار باشه که همون چایی که وارد ایران بشه که کشور ما را زیر سلطه و مثلا قرار بگیره با اونش هم موافق نیستیم. گفت چی کار میکنیم؟ گفتیم میشه آب جوش میخوریم. خود خبرنگاری که حسای سر رفت بود، یه چگی جانانه زد تو گوش منو، گفت اینم ببرینش. بعد ما یه خود عقبته ما نگرد داشتیم دیگه، به صورت تشکیلات مصاحبهشون رو جمع کرده بودن، گفتن باید یه عکس ازشون بگیریم. ما این بنده خدا رو گفتن که این نیروهایی که اینجا هستن بهترین نیروهایی که شما خودتون گفتن، ها این دوتا هستن، این دوتا قباد خاص هستن، بذار از این دوتا عکس بگیریم. به خبرنگارمون عکاسا اومد خلاص ما رو باشوند و حالا دست ما رو بوش بسته است، صورت ما رو کچ کرد و آرایش عکسی که خودشون قرار میدن همون کاری کرده اینا. تا میرفت روی دوربین که نگاه کنید درسته، ما سر میداختیم پایین به این شکل دیگه. سه بار این کاری کرده بود، دید نه فایده نداره. بعد برای چهارم که اومد ما رو به اصطلاح میزون کرد که رو دوربین که عکس بگیره مورد پسند خودش باشه، که ما همون زمان بگه لبخندی هم بزنم، ما یه لبخندی بزنیم و عکس به خود شاد بیفته تو دوربین و بدون رو روزنامه. که این برگشت که عکس بگیره ما حالت نیمروخ شدیم، بعد اون حالت غضبناک بودیم، حالا که عکس خوب میخوای بس بگیر. اون نکنه اون عکسایی که ما سر رو میداختیم پایین، اونم یه فیلم ازش گرفته بود، یه عکس ازش گرفته بود، اون یکی هم ظاهرا من خودم فلاشم متوجه شدم که انداخت، ولی همونی که با اون بنده خدا عکس انداختیم برادرمون مجید غلاص، اون عکس رو چاپ کردن تو روزنامه که خب ما دیگه به دست به روزنامه پیدا نکرده بودیم، بعدا متوجه شدیم.
روزهای اولی که اسیر شدیم با توجه به اینکه تعداد کثیری بودیم، اسرای عملیات خیبر رو در اردوگاه موصل 1 و 2 جمع کردند. تا 2-3 ماهی هیچ وسیله‌ای برای بهداشت نداشتیم. امکانات رفاهی اصلاً وجود نداشت. حتی ما با همان لباس خاکی و خونی جبهه حدود 1 ماه تا 40 روزی رو گذروندیم تا یه دست لباس بهمون دادن. صابون و مواد شوینده هم نداشتیم تا لباسامونو بشوریم و این باعث شد لباس و بدن بچه‌ها شپش بیفته و بیماری‌های پوستی بگیرن. بسیها دیدن آلودگی خیلی زیاد شده و به اردوگاه و آسایشگاه هم کشیده شده و این موضوع باعث شد کم کم خودشون مواد شوینده برای ما بیارن. در ماه دوم یا سوم اسارت بود که برای هر آسایشگاه 2 تا قرآن آوردن و این قرآنها در طول 24 ساعت هر ساعت دست یکی از بچه ها بود. تلاوت می کردیم و به نفر بعدی می دادیم. خاطره ای از آزاده سرافراز نامه حکایت آزادگی رو از رادیو معارف میشنوید و این برنامه میزبان آزاده عزیز و پاسدار و رزمنده‌ای که سالهایی از عمرشون رو در اردوگاه‌های عراقی گذروندن، جناب آقای غلامی و خاطرات و حکایت آزادگیشون.
اون شب ما گذاشتن توی یه اتاق در حدود 16 متر بود، به طور معمول 16 متر یه مدرسه بود، چون که تخت سیاه و برای اینا چیزا بوده متوجه شدیم مدرسه است، چون که جنگ شده بود منطقه خالی کرده اونجا رو برای نیروهای خودش استفاده میکردن. 45 نفر بودیم تو این اتاق و تعدادی از برادرامون هم زخمی بودن، بعضی هاشون تکش نارنجی خونپاره و الاخر داشتن، یه تعدادی از برادرامون زخمی بودن. غروب بود، در حدود ساعت نزدیک 7 خوردی بود. اون موقع ما رو بردن تو اتاق پیش این برادرا که اون بعدایی که ما رو میشناختن، یه تیده یکی دوتا شما رو میشناختن، ما بقیه همراه اونا بودن که ما دیدن خیلی خوشحال شدیم. ما فکر کردیم که شما رو میبرن اعدام میکنن، گفتیم فعلا که اومدیم، حالا بعد دیگه خدا بزرگی. اون شب رو نه غذای خاصی یا نه برنامه خاصی، هیچ مسئله تو کار نبود، فقط در رو به روح مبسته بودن. یه تیده از بعدایی که زخمی بودن این مداره عطرشون بالا بود، اینا ما در زدیم اومدن گفتیم یه خورده آب میخواییم. ما در جواب برگشت گفت که مای ما کو. گفتیم بابا ما مایی نمیخواییم، ما آب میخواییم. بعد ما زرش میگه بابا آب به زبان عربی میشه مای. بعد یکی از این برادرها به حالت لالبازی دست رو اینجوری کرد گفت آب میخوام، این رفته بود یه سطل آب آورد بود گلالود. گفتیم ما این آب نمیخوریم. بعد این رفته بود یه مافوق خودش و یه سروانی هم بود، او گفت میگه این آب نمیخوریم. بعد خود سروان براش از اون سطل یه کاسه هم داخلش بود براش از آب خورد. گفت ما اینجا آب همینطوری، ما همون از همین آب مصرف میکنیم. برای 45 نفرمون 2 تا از این سطلای پلاستیکی هستن مشخصه، نه بزرگ هم نیستن، اما آنها آب آورد که هر کدوم یه نصف لیوان خلاصه اون شب این بچه ها آب خورده بودن.
دوستان، به پایان برنامه امشب حکایت آزادگی رسیدیم. امیدواریم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. با امید به سلامتی و شادکامی همه شما عزیزان به خداوند مهربان می سپاریمتون. التماس دعا و خدا نگهدار.
تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. تو ای آزاد مرد رسته از بند، به سختی ها زدی مردان لبخند. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگرچه جسم تو پژمرده چون گل، ولی روحت شکفت از این تحمل. اگر در محبسی تاریک بودی، ولی با کربلا نزدیک بودی. مگر همراه تو از تربت اوست، که خاک مقدمت چون مشت خوش بوست. که خاک مقدمت چون مشت.
درود بر همه رزمندگان دفاع مقدس، انشالله که سلامت باشن و سایشون بر سر ما، و درود بر همه شهدای وطن. مصلواتی رو تقدیم کنیم به شهدا و امام شهدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. برنامه آخر این نوبت پخش رو تقدیمتون خواهیم کرد بر کرانه نور، تفسیر سوره مبارکه مائده آیات 1 و 2 با بیان مفسر ارجمند قرآن حضرت آیت الله جوادی آملی. تهیه کننده این نوبت پخش آقا مهدی کاظمی بودند. صدا برداری بر عهده آقای رضا رضایی بود. هماهنگی رو آقای سید مجتبی هاشمی انجام دادن و من هم علیرضا نایینی توفیق داشتم به عنوان گوینده همراه شما خوبان باشم. از ساعت 22 سایر همکارانم هم برنامه‌های نوبت دیگری از پخش رادیو معارف رو تقدیم شما خوبان می‌کنم.